بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که در فصل ششم در قسمت چهارم دو تا وجه رو استاد مطرح کردن. یه وجه این که تفاوت اون سیاست در منظر یونان و اینکه مانی داره سیاستش به معنای عقلی و آزادی که سقراط کرد. بعد در صفحه 157 که اون جلسه بابش باز شد، ایشون اومدن یه موضوعی رو باز کردن که بالاخره این فلسفه، این سیاست در دوران مدرن یعنی بعد از رنسانس چیه؟ یونانیه؟ مسیحیه؟ هیچ ربطی به یونان و مسیحیت نداره. خیلی بحث اساسی بود که از چه جهت یونانیه، از چه جهت مسیحیه. بعد اگه یادتون باشه بعد در صفحه 159 فرمودند که سیاست وسط صفحه، سیاست جدید به عبارتی نه یونانیست و نه مسیحی. قسمت های مهم نگاه ماست که خب از چه جهت یونانیست. بلاخره تو مهد ادامه همون به اصطلاح سازماندهی عقل برای آزادی که سقراط گفت، این همون از این جهت. اما از اون جهت که اون رجوع به خیر داره، این رجوع به زندگی فیزیولوژیک و زیستی داره، خب پس یه جور یونانی هست یه جور یونانی نیست، همون عقله. اما اون روی کرده فرونزیسیش با این روی کرده فیزیولوژیستیش. بعد اومدن گفتن خب پس حالا مسیحی هست یا نیست؟ که خب مسیحیست به این معنا که تو مهد مسیحیت هست و آخرش کالون اینا یه جوری متأثر کردن این نارا. از اون طرف هم مسیحی نیست که فرمودن ماکیاولا، پی بیکن و اسپینوزا اینا نمیخواستن یه سیاست مسیحی رو دنبال کنند، جداست از مسیحیت. در نکات خیلی خوبی هستی، حالا طبیعی است که ما همین اندازه میخواییم حساسیت داشته باشیم. در آخرین قسمت شماره 5 باز اومدن بحث کردن که بالاخره عقل جهان مدرن عقل علمی تکنیکی و عقلانیت کارساز سازمانی است. این عقل، یعنی دو تا جمله جلو هم، این عقل گرچه در قیاس با آشوب و سرگردانی و جهل و ناتوانی و درماندگی فضیلت است، ولی به معنای اخلاقی لفظ فضیلت نیست. ببینید اینجا دیگه از این بهتر نمیشه ما را متذکر کنند که خب بالاخره پس حالا این سیاست است یا سیاست نیست، این عقل دنیایی بوده. بگو اگه بناس که یه کار در مقابل سرگردانی و آشوب و این چیزا، خب آره سیاست. اما این که آیا این سیاست هست به معنی که یه فضیلتی را مد نظر انسان قرار میداد و یه عقل منطبق بر عقل نظری و نمیدونم واقعیت های عالم مسل، حالا به زبان افلاطونی بگو، نه نیست. که در جنبندی هم فرمودن که عملا اون چه که ما در باب سیاست فعلا داریم شدیداً ایدئولوژیک شده است. من ایدئولوژیکا خواهم بگم که سیاست عملا حزبی شده است و این یه مصیبت بزرگیم. در شماره 5 که حالا بعد خود ملاحظه میکنیم خیلی خوب ما را، من اینجور میگم و بحث همینو میشه روش، ما در بین دو تا سیاست فعلا پس قرار داریم. یه سیاستی که از یونان اومده است و همزم ادامه داره و یه سیاستی که از دین اومده بود. حالا اینا چند شق داره، حالا میخوایم با هم متن نگاه کنیم. سیاستی که به این معناست که میخواد ما را در دادن یه عقلی که مدینه را داریم، عقل یونانی را میگه، یه عقلی که مدینه را مدیریت کنه و آزادی هم بهش بفهمونه. آزادی هم که مستحضرید آزادی یونانی، آزادی مقابل بردار و آزاد کننده، آزادی فردی هم نیست، آزادی که انسان حس کنه سرنوشت جا، اصلا فکر کنه نسبت به این که عجب، پس من میتونم جامعه ام رو یه جوری مدیریت کنم. این عقل یونانی را اینجور بگیریم. عقل ببخشید، حالا دین چی بوده است؟ اصلا فضای دین موضوعیتش یه چیز دیگه است. ما رو در فضای این برد که من هر دو جلسه بحث بهشت و بیرون بهشت کردم، به نظرم یخته حوصله میخواد که یه مثالی بتونیم بزنیم که آیا اصلا معنا میدهد آزادی به این معنا که ما خودمون نسبت به حضرت حق بنده میدونیم. خب تم من بنده ایم. حالا مثال خوبی پیدا کردم، یه خانم کدیور اون کتابی که دارد به نام حق یا تکلیف، اگه یادتون باشه، این واژه جدیدی است. ما قبلا مثلا ما 200 سال پیش در مقابل حضرت حق فقط تکلیف معنی میداد. اینا اومدن گفتن نه، ما یه حقی داریم و یه تکلیفی. خب شما هم گفت خب آره، خب بالاخره حق اگه این معنا بیاد تو تاریخ شما، شما به یه خود آگاهی میرسید. این خب ما حقی داریم که آیا مثلا حالا اینا حرف حکومت دینی، اگه ما تکلیفی نسبت به ولایت فقیه داریم حقی هم داریم. خب آره، کتاب اصلا کل کتاب میخواد اینو بگه. خب حالا در تاریخی که ما نسبت با حضرت حق حس بندگی میکردیم، آیا اصلا تصور این که چه حقی داریم معنی میداد؟ بحث این نیست که حق داریم یا نداریم، بحث این نیست که اصلا موضوع ما یه جایی بود که اینا پیدا نمیشد. حالا که پیدا شده است معلومه است که یه حرفی میزنیم، یه نظری میدیم، اما توی فضایی هستیم که اینا معنی نمیده. من یه مثالی میزنم، نمیگم مثالم خیلی استاندارد است ولی پیش اومد برام بد نبود. تو عراق شما میدونید که تقریبا مقدار زیادی دولت نقش ندارد، جامعه سنتی است، قبیلگی است، یه جور دیگه اداره میشه. خب اینا رو ما میدونستیم. ما از سلمان، زیارت حضرت سلمان برگشتیم. خب میدونیم که از وسط عراق، از وسط بغداد میره تا برسه کاظمه. دیدیم ترافیک است، یه خیابون است، 7-8 تا راه به همه پلیس واسطه است، هیچ دخالت نمیکنه، مردم خودشون راه برا پیدا میکنه و قشنگم پیدا میشه. حالا ترافیک بود شوق اینا. من تا اینجا باورم نمیاد که نه پلیس برای خودش حق داره قائله که دخالت کنه، نه مردم وابسته به پلیسن، خودشون تصمیم میگیرن و بالاخره هم بهتر از پلیس تصمیم میگیرن. چون میدونین که پلیس میاد میگه خب تو واسه، تو من واسه، تو من واسه، تو من واسه، تو برو. یعنی پدر مردم ما تو این پشت ترافیک در من تا عملا میگن این کانگسترا گاهی اینجور نیست که وقتی میخوان محیطا درست پیدا کنن بیان تو دل همون منظر طبیعی پیدا کنن، همه را پس میزنن تا مثلا هیچکی نیاد و خبرنگار اینا نیاد تا مسئله را پیدا کنن. اما اون به اصطلاح آدمای قدیمی میمدن تو همین محیطی شلوغ دزا پیدا میکردن و قاتلا پیدا میکردن. حالا من مثال عراق را میخوام این نجره بگیرم، که ما قبل از سقراط مدینه را چطوری اداره میکردیم؟ آقای دکتر داور اینجور میگه ما قبل از سیاست با دین اداره میکردیم، اما دین به معنای مردم است یا دین دوباره دستورالعمل است و پلیس است و اینا؟ نه ابدا، ما همچی هویتی را برای دین قائل نیستیم. دین آدم را تکلیف من میکنه و خودش میدونه. حالا بحثمون هم خیلی خوبه، جاوایی بسیار مهمی ما این بحث را تو دنیای جدید داریم که ما چه نقیصه های از دست میدیم وقتی که دولت قیم معاب میشه. تازه این دولت حالا یعنی وقتی شما میگون دین، دیگه شما خودتون تکلیف مندید. اما تکلیف مندید به اعتبار نسبتتون با خدا، اون وقت نسبتتون با مردم معلوم شد. اینجا تا این حد هم به سقراط هم نزدیک میشید، چون اونا هم میگن عقل نظری مبنای عقل عملی شد. ولی حالا برگردیم به این که شما حالا نون با یه دونه چطوری اداره میکنی؟ آرد دادین؟ میگن آقا آرد شما مثلا تا 50 سال پیش چه کار میکردی؟ خب بار برز بهش میگن آردا، میرفت گندما میخرید، آرد میکرد، همه نسبت های خودی مردم بود، هیچ مشکلی هم پیش نمید، هم یه تعریف از خودشون داشتن. ولی خب الان شما میدین هر برنامه میریزن، خب شما میدین یه جای کار خراب در میان اول گفتن خود وقت دونه نگیرم رو مثالش، این مسئله هست که خب حالا ما با سیاست بکنیم یا نکنیم، من نظرم نیست که نکنیم، حالا شما ببینید یه جامعه ای را اینجوری آشفته به ما دادن توی تاریخی، حالا بگندم سیاست نکن، نه میخواستم این سه تا مسئله، یک سیاست در دنیای جدید کارش چیه، سیاست مدینه یعنی به اصطلاح آقای دکتر داوری جامعه، سیاست در جامعه، سیاست در مدینه، سیاست ما ورای جامعه و مدینه. ما میخوایم ببینیم ایشون توی آخرین فصلش اینا رو چطوری میخواد مد نظر ما قرار بده. میخواید بخونیم ببینیم میتونیم کاری بکنیم؟ نه یکش باید مال شما باشه.
صفحه 161 شماره 5. پیش از تجدد حکومت و سیاست و فرهنگ وجود داشت، اما کسی از امر سیاسی و امر فرهنگی سخن نمی گفت. دین و شعر و ادب و علم هم بود و حدود آنها را اهل فضل و دانش کم و بیش می دانستند، اما اینها سیاسی نبودند.
نمیدونم این معلومه داره چی میگه که چه ها؟ اما اصلا بحث امر سیاسی یا فرهنگی هم تو ذهن نبود، یه زندگی بود با خصوصیات خاص خود. مثلا زهو مثال حق و تکلیف ها که زدم برای همین زدم، وقتی پیش اومد بالاخره باید روش فکر کرد، اما ابدا این فضا نبود، داشتن یه جوری دیگه زن. همون شوخیه همیشه که میگن یارو ریشش خیلی بلند بود ازش پرسیدن زیر لحاف میذاری یا رو لحاف، بابا از قبل تالو من داشتم با این ریش زندگی میکردم، موضوع زیر لحاف و رو لحاف چرا وسط اومد؟ بله
حدود در واقع دین و شعر و ادب و علم رو هم اهل فضل و دانش هم نیست می‌دونستن اینا سیاسی نبود.
نه جنسی سیاسیت هم نبود، مدیریت نمی‌کردن، جاری بود. مولوی رو که کسی نگفت مولوی بشو. بله
سیاست ناگزیر حرمت دین را حفظ می‌کرد و شعر و ادب و علم را نیز اگر می‌توانست به تشریفات قدرت خود می‌افزود. سیاست با وجود دین نه به مدرسه و نان و آب مردم کاری داشت و نه به روابط میان ایشان و به کار و کردار و رفتارشان می‌پرداخت.
این جمله قویه. یعنی انصافاً ما نمی‌گیم امروز این جمله فهمیده میشید، اما این جمله قدرت تفکر به ما میده. شما الان بگون کسی گوش نمیده. من چندین سال پیش بود خیلی تولستوی خونده بودم، خیلی هم متأثر شده بودم که میگه اصلاً تمام قبل از دولت ها بردم حکومت به این معنا نداشتن. ما یه جا گفتیم دیگه همه پردن به جون ما که پس کوروش چیه داریوش چیه، هر چی می‌خواستیم حالی کنیم. بابا اون این حکومت یعنی میلیتاریسم، یعنی قدرت، یعنی اعمال نظرهای منظور نمیشه. اما جمله را خواهش بکنم حداقل به عنوان یه محکم برای تفکر بگیریم که من سیاست با وجود دین نه به مدرسه و نان و مردم کاری داشت و نه به رابطه میان ایشان و کار کرد و رفتارشان می پرداخت. یعنی چی؟ یعنی ببینین ممکن است بگه خب پس دین کار سیاست هم میکرده است. نه اصلا دین این جنس نبوده است. دین یه کاریه که مردم ها یه تعریفی از زندگی و انسانیت بهشون میده بعد خودشون عمل میکنن. اجازه بدید من بازم اینجا یه خود عذر میخوام تاکید کنم. ببینید اگه شما دیدین که ما بعد از جنگ به خصوص بعد از دولت سازندگی یه معنای از زندگی متاسفانه اومد پیش، معنای از زندگی که آقا اگه میخوای محترم باشی باید بالاخره قدرت داشته باشی، پول داشته باشی. از اونها هم کپیه گرفتن از اروپایا. اروپایا بعد از یه مدتی رسیدن به این که تعیین کننده جریانها ثروت است و ثروتمند ها اومدن در همون کاپیتالیسم بودست. عشق ما نمیدونستیم این قضیه را، ما نمیفهمیدیم، ما میفهمیدیم فقط فهمیدیم که یه عده‌ای دارن به شدت پول دار میشن. مثلا من شما اسمشون رو من نمیارم، شما میشناسید از آخوند غیر آخوند. آقا چرا اینا دو... نمونه شما مثلا شما آقای کرباسیه یه شخص نبینین که مثلا حالا با این ثروت عجیب و غریبه. خب آقای کرباسیه شما میدونین که استاندار اصفهان که بوده است یه خونه هم نداشته است. خب به نظر شما بلد نبودن قبلی ها پول دار بشن یا اصلا یه جوری زندگی تعریف میشد معنی نمیداد؟ پولداری میخواستیم چیکار؟ ما داشتیم زندگی میکردیم پولداری هم معنی نمیداد. اینا هم اومدن یه طرحی را پیش بینی کردن که لازمش پولداری شد که اون رفت تاجر موز شد. یعنی جدی کاری نداشت قبلا، یعنی خدا میدونه کاری نداشت پولدار شده. میگم نمونهش ما خودمون قشنگ داشت. من هم در این که معلم بودم مسئول بنیاد مسکن منطقه فریدنم بودم، پشت عسکری خدا رحمت کنه آقای علی رضاییان، سردار علی رضاییان، یه تیک زمین بود می‌خواستن بدن به ما با ایشون. من گفتم علی من نمیخوام، من فعلا میخوام حالا همه پول خونه دارشن بعد خونه بشن. فکر نکنید یه پوز بودا، یعنی همطور بود هر چی گفتم. خب اون چند تا بچه داشت واقعا نیاز داشت، منم واقعا نیاز نداشتم، قشنگم همطور شد. ولی بعد من ای همه دار این یه تعریفی از زندگی شد و تو دل این تعریف که از ببخشید یه تعریف از انسان شد براشون و تو تعریف این یه زندگی معنی خودش را پیدا کرد. میخوام عرض کنم اینا دین اینجوره، دین یه تعریفی از انسان میکنه که دیگه شما دل واپس نیستی که خب پس من اگه این یک ریال گندم گرون شد خب نه کشاورز حرفش چیه؟ درسته چه غلطه؟ میگه آقا شما میخوان گندم رو به من مثلا این قیمت بخرید، درست همین زمان 10% خودتون گذاشتین رو کود، 10% 15% هم که گذاشتین رو چی؟ رو سم. خب پس شما اولا دارین دو ماه از من کم تر از پارسال میخرید. خب ببینید حالا شما میخواین چیکار کنید؟ غیر این یه نوع زندگی دیگه است. دین یه جور زندگی کرده بود که حتما اطلاع دارید که حدود 1000 سال ما چیزی به نام تورم نداشته، ربطی هم به ما نداره، دار ربطی به بشر جدیده. و 1000 سال شما یادتون نمیام من بچه بودم، یه مختصری تازه میگم بچه بودم، یه مختصری خیلی کمی رو نون گذاشتم، یادم هم نیست چندی گذاشتم، اعتصاب کردن مردم نون نمیخوردن. ما یه مصیبتی شده بود که مردم با این همه مشکلات دیگه هر بلایی بود نون نمیخریدن. ببین نون دارم میگم، نمیگم کرای تاکسی ها، اینقدر حساس بودن. خب الان شما خودتون میبینین که همین امروز اخبار میگفت که 250 تومن رو هر کیلو شیر گذاشتن همین یه هفته، یه کاری هم به دولت اینا نداره. ببین اما مردم هم باز میخرن، چرا؟ چون نوعی از زندگی که دین تعریف میکرد انسانها معنی نمیداد براشون که ثروتمند بشن یا فقیر بشن. فقیر و ثروت یه جمله آیت الله خادمی خدا رحمتشون کنه داشتن، گفتن خدا با ما شکمی طی کرده است نه فیش حقوقی، گفتست ما رو شکممون رو سیر میکنه، به ما ربطی نداره این چیزا. این اینا همه تلاش من اینه که عرض کنم که این جمله که یه وقت پای دین نگذاریم که خب دین اومد جا سیاست، و اصلا دین یه نوع انسانی میسازد که این انسان مسائلش چیز دیگه است. انشاءالله تونسته باشم این عرضم رو رسونده باشم.
وقتی در سیاست جدید دین از جامعه جدا شد، ما معمولا جامعه را به معنی جمع مردم و هر جمعی از ایشان می دانیم، اما جامعه در معنی اصطلاحیش امر جدیدی است که در جهان متجدد به وجود آمده و دین در قوام آن مدخلیتی ندارد.
این تعریف ها می خواهیم پس تو پرانتز نگه دارید، اما قبل و بعد پرانتز بخونید.
وقتی در سیاست جدید دین از جامعه جدا شد، ناگزیر به حقوق و دادگاه و اقتصاد و مدیریت و مدرسه و آموزش و پرورش نیاز بود و سیاست با اینها ملازمت پیدا می‌کرد.
این چیزیه که معلم باش رو برو. معلم تو این تاریخی برین جلو.
در مورد امر سیاسی و سیاست هر نظری داشته باشیم، اینک حکومت با فرهنگ و اقتصاد و آموزش و احکام و روابط اجتماعی سر و کار دارد.
دوباره بحث اون هفته چشامونو ببندیم ما نبینیم و بگم نخیر ما میخوام مثل قبل زندگی کنیم، اینا چی میگن؟ تنبلی فکر است. ما فعلا در تاریخ هستیم با اینا. فرقش اینه که اگه بدونیم که یه تاریخ دیگه داشتیم، اقلا شیفته این نحوه بودن یا محکوم شدن یا محتوم بودن نیست. نه، این یه نوع زندگی است با این خصوصیات. هم میشه ما ورایش نسبت به قبل فکر کرد، هم ما ورایش نسبت به بعد فکر کرد.
در آتن و مدینه های یونانی قوام مدینه به امری بود که یونانیان آن را پایدیا می گفتند.
پایدیا.
پایدیا.
ها پایدیا باید بگیم. پاید ها جمعش میکنیم.
پایدیا باید بگیم یا پایدیا؟ اشتباه پس یه همزه اشتباه اضافه گذاشت. پایدیا.
منم پایدیا شنیدم. ها چون ما میگون مخففش کنیم. پاید.
این فکر نمیم غلط املایی نیست. پایدیا.
ها منم دیدم اون کتاب آقای لطفی هم.
در آتن و مدینه های یونانی قوام مدینه به امری بود که یونانیان آن را پایدیا می گفتند و ما آن را فرهنگ تعبیر می کنیم. ولی پایدیا درست به معنی امروزی فرهنگ نیست. شعر و هنر در آتن و در تاریخ و گذشته ما در زمره امور فرهنگی به شمار نمی آمدند، بلکه با زندگی مدنی عجین بودند. مدینه یونانی سیاست و پلیس با شعر و ورزش و حکمت زندگی می کرد. اینها امور فرعی و مشغولیت و تفنن نبودند و کسی از کار کرد و اثر آنها در نظام مدینه سخن نمی گفت.
چرا؟ چون جز زندگی بودن. ما که زندگی را نمی بازیم چرا نفس می کشیم؟ این هم چیزی مهمی است که ما خودمونم روش فکر کنیم که مدینه ورزش و این تفکرات اینا خودش یعنی زندگی. یه بحثی آقای دکتر سمیعی هم داره، میگه که هم یونان هم غرب امروز اون چه که به عنوان قوانین است قوام جامعه خودش میدونه و خودش را قوام خودش را به این جامعه میدونه. برای همین اون تعهدش نسبت به ما فرق میکنه. یعنی اون واقعا پشت چرا خطر که وامیسه وانسادنش و مساویه نفی خودش میدونه. ما شر برام میگم انشالله خاموش میشد که بریم. راستم ما میگویم، اونم راست میگه. ما زندگی را طوری تعریف کردیم که این جامعه با این انضباطش مربوط به ما نیست، نسبت به ما بیگانه است. اون چون سوال است براتون، یه بار دیگه عرض کردم من عجیبه برام این انضباط پلیس یا مدینه، این انضباط واقعا در حدی که جناب سقراط به خوبی حاضر است شکران بنوشد ولی متخلف مدینه نباشد. این پیام این چرا؟ برای اینکه معنای خودش را در ازای معنا و قوام خودش را در ازای قوام این مدینه تعریف کرده است. ما اینو درک نمی کنیم. ما حقمون هم هست، چون ما آیا در صدر اسلام اون قوانینی که تاریخ شروع اسلام رو داشت تضمین میکرد به همین معنی که آتن پاس داشته میشه توسط افرادش رعایت میکردیم یا نمیکردیم؟ ظاهرم میکردیم ما که یعنی مؤمنین، چون در این طرف اومد گفت یا علی طهرنی، خیلی عجیب است تاریخ، گفت دزدی کردم انگشتنامه بزن. حضرت یه جوری میخواستن بگن که آره یه جوری دیگه برو خلاصه تعریف کن، گفت نه آقا دزدی کردم. حالا اینجاش جالب است، انگشتشو زد، بعد این انگشتش شد که چهار تا انگشتی که زده بود تو این دستش گرفته بود خون از لاش میمد، این بحث دیگه ایست که منافقین گفتن چرا همچی که؟ گفت حقش بود، بهترین آدم دنیا دست من انگشتش زده. من میگم عجیبه که وقتی ما جامعه را قوامش را قوام خودمون بدانیم اینقدر متعهدیم به رعایتش. اینجا دیگه بحثه، آیا شما فکر میکنید یه بحث فردی بود است که طرف میخواست جهنم نرد که میگفت دست ما بزن؟ من چیزایی حس میکنم که احیای شخصیت اجتماعیش رو بیشتر از شخصیت فردای قیامتیش میخواست است. با هم رو این قضیه میتونیم با هم طولانی بحث کنیم، کاری هم به بحث ما نداره، یه بحث هاییست که خود من دلم میخواد یه روزی بشه. و امروز هم مطمئن باشید اگه خواستیم جامعهمون رو اصلاح کنیم، ما اگه احساس حیات تاریخی انقلاب اسلامی را به افراد ندیم، نسبت حیات خودش را با انقلاب اسلامی اگه نتونه یکی بگیره فرق براش نمیکنه، از انقلاب اسلامی هم قوانینش فرار میکنه. اما این حرف آقای دکتر سمیعی خوب حرفیه که اینا به شدت نسبت به این مسائل ورزش حتما بلدین دیگه، میدونین که به جد ورزش برای آتن یه حرکت بود که دیدم قهرماناشون هم دیدن این تندیساشون، حتما هرکول براشون اسطوره است. هرکول برای ما یه گردن کلفته، اونجا یه اسطوره است که معنای خودش را میخواد ورزش کنه که هرکول بشه، نه هرکول بشه که زوردار بشه دا، که یه شهروند بزرگی باشه. دارین دیگه، حتی من نظرم از کاپلستون تو این چیزا ضعیفه، فروغی بهتره. فروغی اینا رو من احیای ذهنم از فروغی است تو این چیزا، سیر حکمت اینا رو کاپلستون نه، چون تومیست خودش براش اینا مهم نبوده، در صورتی که اینا برای مدینه مهمه. بگذاریم، حالا وقت دادن گرفتم. من نمیدونم، من تو این من سوره آقای دکتر سمیعی نامی را دیدم، یه مقاله بسیار خوب یاد داشتم کردم نکاتی از ایشون را، دلم هم میخواد نمیدونم 5-6 جلسه قبل از اینکه منهدم بشه، یکی از مقالات خیلی خوب شخصی به نام آقای دکتر سمیعی نامی نوشته بود و عالی هم نوشته بود.
چنان که قبلا اشاره شد، مسئله سیاست را ظاهراً سقراط برای اولین بار پیش آورد. پیش از او سوفسطائیان در اعتبار پایدهیای یونانی چون و چرا کرده و حضور و قدرت خدایان در مدینه را منکر شده بودند.
عنایت دارید اینجا چرا؟ چون حس حضوری که خدا و خودشون همه را با هم داشتن، اینا یه تاریخ جدید شد، خانم کدیوری براشون پیدا شد که یه جور دیگه اینا را آورد به صحنه، یه معنای دیگه از زندگی را جلوی اینا گذاشتن.
سقراط گرچه برخلاف سوفسطائیان آدمی را میزان حکم در باب پایدهی و به طور کلی امور مدینه نمیدانست،
اما
میپرسید آنچه مدینه را قوام میدهد چیست؟
چیزی نمون پدر در آورد، یعنی یه چیزی آوردی وسط که همه اون حوز دوباره همون ریشه است دیگه. نگو گفت آقا تو هر جور میخوای بخواب، اما فقط به من بگو اینم روش میذاری روی لحاف میذاری دیگه، چیزی نمون. اینا دقت کنین حالا چقدر قشنگ ایشون ازش استفاده کرده.
او یک آتنی وفادار به مدینه خود بود و هرگز در ادای وظایف خود قصور نکرد،
اما
با پرسش هایی که مطرح کرد بنای فلسفه ای را گذاشت که نه فقط میبایست جایی در مدینه داشته باشد، بلکه چگونگی بنا و قوام مدینه نیز در آن بیان میشد و افلاطون
تموم شد. همین چطور شد یه مرتبه یه موضوع اومد این وسط که آقا بالاخره قوام مدینه به چیه؟ و خودش هم گفت به فلسفه است. قبلا چطوری بود؟ قبلا اصلا این سوال نبود، قبلا این موضوع وسط نبود، بشر داشت زندگی میکرد. حالا یه چهار تا سوفسطایی هم اومده بودن یه حرفای زده بودن، ولی حرف سقراط یه چیز دیگه شد، اصلا یه تعریفی از زندگی یا مدینه و انسان همه چیز یه چیز دیگه شد که هنوزم ادامه داره در غرب. و مصیبت اینه که ما انتظار داریم که ما هم مثل اونا فکر کنیم، اینم مشکلی شده است که چی کار کنیم ما این وسط، ما مثل اونا فکر کنیم، یعنی ما هم قوام مدینه را به فلسفه بدونیم، به فلسفه به هر معنایشان. شما حتی تا اونجا میرسید که نیهیلیسم من فلسفه میدونیم برای خودش که سوبژکتی بیارم فلسفه میدونیم، ولی بالاخره یا ما یه فکری دیگه باید بکنیم. ما الان تو کدوم تاریخیم؟ تاریخ ادامه یونان یا یه تاریخ جدید؟ بله.
تحلیلی به این معنای موقت نگاه نمی کرد، به معنای انسان تعهد نسبت به انسانیت، انسان خودشون داشتن جامعه رو تعریف می کردن. حالا اگه بخوام مثل رو مقایسه بکنیم، اگر ما جامعه ایر جدای و بحث به مسائل دینی نگاه انسانی به خودش داشته باشه، خودش با خودش صادقانه برخورد میکنه، در وقت دین میاد مثلا این خودش تعهدات بالاتر میاره، در نگاه پایینش نگاه انسانی داشتن به خود جامعه، حالا افلاطون یا ارسطو
و سقراط، هر سه تاشون بحثشون اینه که قوام جامعه را باید فلسفه تعیین کنه. این حرف من. اما حالا سوال بعدی، فلسفه تو فصل شش، فصل هفتم، بحث خیلی خوبی دکتر داول داره که حالا این فلسفه که تفکر است قوانین را در کجا جستجو کنه. اینجا حالا دو تا بحث خوبی هم پیش میاد. یونانی ها بازم میگفتن قوانین رو از عالم معنا بگیره، یعنی میگفتن بازم ما قانون گذار نیستیم. بشر جدید میگه که تعقل میکنیم، فلسفی هم تعقل میکنیم، جامعه هم قوامش به فلسفه است، اما کی قانون بگذاره؟ بشر. قرار داد به تعبیر دکتر داوری پیش میاد اینجا. یعنی پس هنوزم یه مسئله پیش اومد، اما مسئله ای نبود که با دنیای مدرن یکی باشن. این نکته است که حالا خودش میگه، میگه افلاطون و ارسطو هم که باز همین حرفا زدن، یعنی از این جهت ادامه سقراط هم. من از مسئله حساسی ها داره دکتر داوری با به شما میکنه که این سوال سقراط که این سه تا بزرگوار در به سقراط و افلاطون و ارسطو با به شما کردن، این اساسی ترین مسئله تاریخ شد برای سیاست. سیاست از اینجا شروع خاص خودش را پیدا کرد.
اگر دین
نداریم
معناش اینه که ما وقتی میگیم همه چیز رو بحث مسائل اجتماعی و سیاست نگاهش رو دین میکنیم، حالا دینی به معنای این جدیدش نه، ولی وقتی حضرت میگن نشانه یا انسانیت و آزادگی هر شخص نست که نسبت به اون چیزی که میدانی و تعهد اخلاق وجدانی داری خودت عمل رو کن. ما میگیم جامعه مسائل سیاسی و اجتماعی یه نگاه حد اقلی رو باید ما براش تعریف بکنیم، نگاه انسانی، تا بتونه تو تعهداتش این رو ثبات داشته باشه. بعد میام افقای بالاتر را نگاه دین براش باز میکنیم. شاید بخواهیم جا بحث افلاطون و ارسطو نگاه بکنیم، برای نگاه به جامعه و سیاست یک نگاه انسان شناسیم
به معنای انسانی که عقل مدبر دارد، نه انسانی که روح اجتماعی مردم را اصالت میده. حالا بحث دومی پیش میاد. خب اونجا بحث حریتی که حضرت ابو عبدالله میگه به معنایی است که تو دل همون سنت قبیلگی که تاریخ قبل از اسلام داشته است لاقل بر اون باشید. یعنی کی تو تاریخ عرب زنان را اسیر میکردند؟ کی تو تاریخ عرب؟ هیچ وقت نبوده است. اینا فقط اینا بنی امیه در آوردن و از اینا هم شروع شد. حضرت دارن میگن که لاقل چرا بر عهد اون سنن خودتون پایدار نیستی؟ اما بحث معلم یه چیز دیگه است که خب ما داریم میگم که یه عقلی وسط اومد به نام عقل مدبر، تعبیر خود دکتر داوریه. حالا ما میخوایم ببینیم که این عقل مدبر چه نوع سیاستی را به تاریخ ما آورد. این یه بحث دیگه میشه. اگه نه به قول شما اونجا همیشه انسان‌ها با یه فرهنگی که فرهنگ انسانی بوده است تو طول تاریخشون زندگی میکردن. اما آیا فیلسوفی مثل سقراط اومد همونو متذکر بشه یا نه یه موضوع آورد وسط؟ خیلی حرف من حیثت را دلم میخواد ما هم بخونیم. میگه با اینکه سقراط متعهد است به مدینه، ولی دوباره این سوالا دارد که بالاخره قوام جامعه به چیه؟ خب ببینید این که ول نشد که این سوالی است که هنوز است مطرح است. من هی وقت دادن میگیرم. اگر بحث تکلیف یا حقوق نیامده بود وسط که ما موضوعی نداشتیم، ولی حالا که اومده وسط شما که نمیتونید گوشادونو ببندین که باید مسئله رو روشن کنید.
یه نوع در واقع سنت گرایی، البته نه به صورتی که توی مثلا سید حسین نصر و شوان رو به نگه هست، ولی گویی که تو نقطه نهایی هم شما یه هم واقعی یک نوع سنت گرایی، گویی که تفکرتون یه نوع سنت گرایی، گویی که حالا لزومن اونچه که مثلا در گذشته بوده مثلا شاید بهتر بوده. من نمیخوام بگم حالا لزومن همه ما مثلا نظرگاه هگل رو بپذیریم که سیر تاریخ سیر پیشرفت و من اینه نمیخوام بگم، اما خواهم بگم حالا مثلا سقراطین رو پرسید، بعد این پرسش بس بده کرد و به دوران جدید رسید. خب ما میبینیم که خواهد این چیه، حتی شما در نسبت با دین بخواید ببینید که باز همین جامعه متجدد معاب شکست بسته ایران بود که فرزند همین امام حسین پذیرفته. نمیخوام بگم که لزومن چرا ما اصرار داریم توی این که بگیم که گویی که یه چیزی که مربوط به گذشته بوده انگار که مثلا بهتر بود، با دین هم آهنگ‌تر بود. من میخوام بگم این طرف خود شما، من از خود شما اینا رو یاد گرفتم که شما بارها مثلا خب اشاره میکنید به این احادیثی که مثلا از خود اهل بیت هست که در آخر الزمان مثلا این آیات فقط اونا اینو میفهمن، یا خودت مگه پیامبر درود نفرستادن به این کسانی که منو نمیبینن در آخر الزمان؟ اینا چیه پس؟ من میخوام بگم، من نمیخوام بگم همه ما هگل بشیم، ولی میخوام بگم این طرفش هم من نمیتونم اینو بفهمم که این چه اصراریه. خب باشه حق و تکلیف تر شده باشه، نمیدونم مثلا فرد ظهور کرده باشه، حتی من میخوام بگم که حتی شما بگو ایندیویدوالیسم مثلا به صحنه اومده باشه، اینو من نمیخوام بگم حالا ما باید ایندیویدوالیست بشیم، ما باید لیبرالیست بشیم، من چه نمیخوام بشیم؟ ما اصلا همیشه در اصل با دینا که در نظر بگیریم، من میخوام بگم خود دین گویی که آزاد از این تعلق به گذشته است. اینو من اگه شما مثلا یکم توضیح بدید برای هدایت من برای خودم روشن بشه، مثلا همین چیزی که از جامعه عراق مثلا چند مرتبه مثال زدید، مثلا این چه چیزیه؟ حالا مثلا اگر ما حالا ما خودمون توی ایران فهم میکنم که هیچ وقت ما اینجوری بوده باشیم، چرا ما اینو تعبیر نکنیم به اینکه اونا از تمدن خیلی دور بودن، خیلی اصلا تا سابقه تمدنی نداشتن که اینجوری داره زندگی میکنن، و این اینکه اسلام مثلا ظهور میکنه شاید به خاطر عظمت اسلامه، نه اینکه لزوما ما بخوایم بگیم که یه جورایی انگار اونجا به دین نزدیکتر. انگار خب همین مردم بودن که اهل بله آرسته همین قبیله ها بودن که امام علی رو خونه نشین، نگاه قبیله ای بود که امام علی رو خونه نشین. این اگر من اشتباه میکنم که سنت گرایی به شما نسبت میدم، حتی میگم نمیخوام میگم دوزوان میشه گرون و اینو میگم، اگر اشتباه میکنم من به اشتباه خودم آگاه کنم، اگر نه یکم توضیح بدید این چه چیزیه و بر اساس هم قوانی دینی خودتون توضیح بدید. اگر هست من حداقل در همین چیزایی که از شما یاد گرفتم نمیفهم، تو دین انگار همچین اصراری لزوما نیست. شاید واقعا این جامعه متجدد معاف، حتی ما خب مشکلمون هم همینه، شما بعد از مشروطه میبینید دیگه، اصلا بعد از مشروطه شما این مشکل همین صحبت گره ما دارید، یعنی ما بعد از مشروطه مواجه شدیم، رفتیم ساختمان پارلمان هم ساختیم، کلی شیر و اینا هم بالش زدیم، ولی متوجه نشدیم که یه عقل خاص باید بیاد، ما قانون میخوایم، قانون فقط یه نوشته نیست، و همچنان گویی که یک نحو سنت‌گرایی مندرجه در تاریخ انحطاط ما انگار هست، یعنی یه جور تمایل به این که اون گذشته اون گذشته آقا لزوما به چیز خوبی هم نبوده و لزوما دینی نبوده، همینجوری ما یه سری فکتوری توی سنتمون داریم که اینا وقتی با نگاه انتقادی بهش نگاه نکنیم انگار یه این دینه، در صورتی که من نمیدونم شما بگید که معلمت بالاخره ما بودین و هرچی ما یاد گرفتن شما گرفتیم که به نظر میاد مثل لزوما سن، چون خب ببینید شما مثلا این نسل هم که میخونید مثلا گرون هم که میخونید اونا واقعا در رابطه دیگه دیگه، ولی واقعا یه جوری حرف میزنن انگار که هر چی مثلا قبل از مدرنیته بود و در سنت بود و فلان بود این گویی اصلا مسابقه دین. این اگه لازم همیست اصلا توضیح بده.
چرا؟ نه خوبه است.
چون کلن اصلا الان اینجا مثلا شما میدید که سقراط پرسید واقعا شما
صحبت از سقراط
دیدید چه تفسیر؟ اصلا دوست دارید فداش بشید ببینید شبیه اندیاره، یعنی شما عقل سقراط با اون نگاهی که دارید اون تمثیل افلاطون رو ببینید دیگه، عقل مثل اون سوالیه که این شهوت غضب رو باید کنترل کنید که همون چیزی که تو دین هست، یعنی اتفاقا برعکس میبینم هر جما به فلسفه نزدیکتر میشه نگاه دقیقا به دین نزدیک میشه. یعنی اینکه حکمای اسلامی هم همین نگاه داشتن، طرف عربی همین بود، ولی وقتی ما خودآگاهی رو نقد میکنم اینا چون میریم فاصله میگیریم، یعنی به یه جای دیگه میریم که نمیدونم اگر میشه توضیحش داد توضیح بدیم. من نمیخوام بگم دین و فلسفه یه چیزه، ولی انگار که هر جا که به فلسفه نزدیک میشیم انگار هر جا که از فلسفه دفاع میکنم از دین هم دفاع کردیم انگار همزمان. اگر هم که این نیست، واقعا اینجوری نیست، خب میشه باید فکر کرد، چون ما یک از پیش داوری همون نسبت به جهان تجدد هم گویی همینه که اون چه که در مثلا دوره و ما قبل جدید بود و اینا این مثلا دینی بود و فلان بود.
این
نسبت ها جان برای
آره بگو
به نظره نسبت دین و سنت اینجایی ما داریم و هم بیان شما هم بیان یا اگر مثلا دین رو شریعت باز بنام این که میگن سیاست ناگذیر و حرمت دین را حفظ میکرد چقدر اصلا تو اروپا تو اروپای قبل از رنسانس شریعت بیرونن آها که بود که سیاست حرمتش رو حفظ میکرد اصلا چقدر مسیحیت شریعت داشت اونجا یه سنت ها که بود این حرفی های برزن زنن اینجا حرف را مخوام بشن را کنم اصلا چه نسبتی جد در گذشته ما تو گذشته ایران اسلامی ما چرا نمی‌فهمم چون دین اسلام شریعت مداره و شریعت هم با تفقهی که فقه بر سایر علوم اسلامی طبیعتاً در بدنه مردم داشته حاکم بود ولی توی ایران که بود انتهای اتفاق نفتاده که همه این هفته رو باید که افتاده و اونجا اصلا چقدر دین به این معنا قدرت داره اینجا ما مرز بینه یا نسبت بین سنت و دین رو نظر روشن کنید تا میشه تمام سوالش
کنید. من هم نظرم بیام یک ما یه وقت گذشته رو نسبت به تجددی که درش وارد شدیم ارزیابی میکنیم، یه وقت آینده خودمون رو نسبت به تجدد بررسی میکنیم. مسلم به خصوص حالا شیعه که مورد بحث اولی ماست، شیعه هیچ وقت نمیخواد یه گذشته رو که گذشته سو برگردند، اصلا با روح شیعه نمیخونه، به شدت هم دنباله یه آرمانیست که ظرفیت هیچ تاریخ هنوز براش شکل نگرفته است. اما اینجا مثالی که میزنم راست میگونی، ممکنه است همین خلأ توش باشه. یه وقت اسم ما میگم آقا ما با این تجدد چه چیزی به دست آوردیم، چه چیزی از دست دادیم. اینجاست که تو صحبت های من اینست که ترجیح گذشته منهای تجدد میدم ناخودآگاه، یا خودآگاه منظورم اینست که حساسم برای این مسئله و قرائتی شاید برم از این کتاب نه که صحبت آقای دکتر داوری که ما در یه حیاتی ما ورای حیات همین که میگیم عقل یونانی زندگی میکردیم. یه بحثی دیگه وقت پیش میاد که ما آقای داوری را روبرومون قرار دادیم حالا که چه چیزا بررسی کنیم. به قول شما قرون وسطا را نسبتش را با بعدش بررسی کنیم، یا دیگه اینجا داره یه بحثی کلی میکنه که آقا یه عقلی اومد وسط که این عقل حتی اون جلسه عرض کردم یوحنای فیلسوف میاد کتاب مقدس را تبدیل میکنه، یعنی پس تمام قرون وسطا میشه دو وقت یونا، یعنی یه بحثی داشتین که یون یعنی ما مسیحیت قرون وسطامون هم به یه نحوی یونانیست، بر همین مسیحی یونانی میگیم. وقتی که بحث وسعت پیدا میکنه، اما حالا من نظرم از این فرفی که آقای معظم میزننده یه خود عنایت بفرمان که ما یه وقت اسم میگیم که حالا ما در کجاییم چطوری ببینیم یه وقت اسم میگم چه شد که به این شکل در اومدیم. آره احتمال دارد اینجا ما یه خود دو جور قرائت داشته باشیم. من نظرم است که ما میتونست ما بالاخره با سقراطی که وارد شد و این سؤال از ما کرد، ما وارد تفکری شدیم که این تفکر میپوشوند، یعنی اینجا متافیزیک هایدگر تا اینجا به نظر من جا داره. طور نیست بگوین که نوا شما مکس بگوین قرائت سقراط با قرائت بعدی یا به خصوص ارسطو از هستی شناسی فرق میکنه، من میپذیرم این نگاه. ولی اگر بگیم که این سوال سوالی است که در حجاب میبرید، گشتل ایجاد میکنید، گشتل به همین معنایی که یه مرتبه میاد یه چارچوبی به شما میداد از موضوع که بیرونش دیگه پیدا نمیشه. یعنی شما اگر که این سوال سقراط اینجور باش رو برو بشین که میگه آقا قوام مدینه به چیز، بعد هم میگه به فلسفه است. فلسفه هم که معنومش مشخص است، یعنی موضوعات رو مفهومی کنیم و روش فکر کنیم و بعد هم باش برنامه ریزی کنیم. ببینید شما کجا قرار گرفتید، قبلا کجا بودید؟ قبلا شما در یه تاریخی بودید که اصلا این حرفا نبود. حالا مثال حال اردرنینی بزنیم، مزرعه را شما همه چی میدیدید، هم گندم میدیدید، هم زیبایی میدیدید، هم نم بهاری میدیدید، یعنی با یک نگاه همه چیز را داشتید. گشتلومت با شما چه کار کرد؟ گفت نه تو اینجوری ببین، یعنی برای شما چارچوب تفکر درست کرد. این که میگن اگر خداگاهی نسبت به تاریخ یونان نداشته باشید شما هنوز هم نمیتونید فکر کنید. حالا ادعای آقایون نسان نونم ما بپذیر بیارم. هایدگر میگه اصلا تفکر از ما گرفته شد با شروع سقراط. یعنی اون که جدی میگه که خب نیچه هم که عدم میگن خب تحت اثر نیچه این حرفا زده شد که تعبیره نم کی بود گفته، میگه نیچه دائم یقین سقراط گرفته بلش هم نمی کنه. ببینید حالا اینجا آیا رو این عرض بنده میشه فکر کرد؟ یعنی من اینه اینجور قرائت کردم که این امایی که سقراط اوورد ما را در چارچوبی از تفکری بود که حضور ما در عالم و حضور عالم پیش ما، که من قرائت خدا را به شکل حضوری میتونم استفاده کنم اما خدای مفهومی نوا، حضور ما نزد خدا و حضور خدا نزد ما رفت، اصلا رفت دیگه، قبلش بود. حتی قای دکتر داوری هم میگن ها وقت ببینین شما اینجا بحث سنت را که میکشید وسط، به این معنا اگه هست میگیم آقا این مدرنیته در حجاب بردی سنت، اینجا خیلی نزدیک میشیم به شوان آقای نسل. اما آیا ما ادامه خودمون را برگشت به گذشته میدونیم؟ یه بحث بسیار خوبی ابن سینا در فاعل بن عنایه، فاعل بن عنایه خیلی مهمه با. میگه اصلا به زبان من این عین حماقت است که کسی بخواد در این تاریخ در گذشته زندگی کنه، این یه منگل بی عقلیه. مثال سادهش اینجوری میشه دیگه که شما بخواین توی جاده‌ای که 30 کیلومتر جلو دونست بدون دلیل یه ماشین هم هست که ببره دون، بگوید من میخوام پیاده برم، 2 کیلومتر هم نمیتونی بری، خسته میشی. چرا؟ من که ماشین جلوده. بحثی این باز همین کتاب آقای چی بود اسمش با یان، این خیلی بحث خوبی میکنه، خیلی بحث هم وقت این است که ما با اسمش رو بگوید هایدگره واپسین بسیار عالی. میگه هایدگر واپسین اصلا نمیگه که شما از تکنیک استفاده نکنید، میگه که شما بیاین تعریفی بکنید، خیلی عالی بیش از این تعریفی بکنید که دیگه اون نگاه گشتلی یا متافیزیکی تمام شخصیت شما را نسبت به این پدیده اشغال نکنه. تعبیده میگه بیان با آسمان رفیق باشید. اون بحث داره که هایدگر میگه نگهبان باشید، چوپان باشید نسبت به تعبیر. میگه خب هایدگر واپسین چوپان متافیزیکه، ببخشید چوپان تکنیکه، نه نفی تکنیک. فاعل بالعنایه میگه شما در تاریخی قرار دارید که اگر بخواید دوباره برید نمیدونم اجاق درست کنید و نمیدونم بخواید کرسی بذارید و اینا، شما اصلا از زندگی به کل خودتون رو بیرون بردید. پس برگشت به گذشته معنی نمیده. آقایونم اینا نمیگن، یعنی سنت گراوام اینا نمیخوان بگن، فقط تجلیل از گذشته میکنن نسبت به مدرنیته. ما آینده، حالا اینجا بحث اساسی پیش میاد، کاری دیگه به این کتاب نریم، ما چه آینده ای داریم که بتونیم در این حضور جهانی، حضور جهانی مهدی، اسیر اون چیزی که سقراط به ما گفت قوام مدینه به فلسفه است نشیم. آیا این که شما میگوین این تمدن به معنایی که ما روی به آینده داشته باشیم همینه که سقراط جلو ما گذاشته است؟ من از حرف شما اینا فهمیدم و نمیگم هم غلطه، با اون جلسه هم طور نبود رو این یخته موندیم که آیا خلیفت اللهی فل عرض ممکن میشه یا فل برزخ و بهش. آره ما اینجا با شما نزدیک بودیم که خلیفت اللهی رو این زمینه است با همین دشمنی ها و درگیری ها، ولی اسیر دشمنی ها یا فمن تبع هدایه، یعنی یک ایده بزرگی بیاد که ما این خلیفت اللهی را در همین حیطه بسیار آشفته. حالا این ایده سقراط هست یا آگاهی نسبت به سقراط به عنوان یه پوشش، به عنوان یه حجاب رفتنا، سقراط یه حجاب است برای ادامه ما، اون ادامه متعالی، یا سقراط یک راه است؟ من خودم میگم حجاب است. ها خب آخه دیالوگی که دیالوگی افق میده، بدون دیالوگی که آقای سقراط جلو ما میگذره میگه که آقا فلسفه قوام یک مدینه است. خب ما کاری نداریم که تازه حالا چی میگن، حالا که جامعه اصلا این حرف خیلی بزرگ است نسبت به این چه که امروز میگن، اما ما حرف ما اینه که این نیست اون افقی که ما میخواستیم براش خودمون را معنا کنیم.
صحبت شما باز نهایتاً به سقراط برمیگرده، باز به متافیزیک نه، چیز ماهیت عجیب و غریب و رازآمیز فلسفه است. این جلسه قبل بحث ما به اینجا رسید که شما جملتون یکی جملتون این بود که خودآگاهیه به متافیزیک پیدا کنیم، خودآگاهیه به گشته پیدا کنیم، این تفکر
چاره ای نداره.
خب این آخرش خودآگاهیه، یعنی ببینید حالا شما ممکنه اینجا درباره‌تون رو چرا کنید که ما بحثمون نمیدونم مفهومی نیستم اینا، ولی من اصلا خودآگاهی رو اصلا مفهوم به اون معنا نمیدونم، یه نحوه بودن میدونم میشه. حالا اصلا من میخوام بگم حتی نیچه که مثلا برای بزرگترین متفکر و اولین متفکر بزرگیه که تاریخ متافیزیک اصلا بحث میکنه و هایدگر داره از اون تبعیت میکنه که مطرح میکنه، حتی میخوام بگم خب میچم آقای شده فصل فرضی میکنه، یعنی میخوام بگم که شاید بتونیم به یه همچین در واقع توافقی هم توی تفکر برسیم که فارغ از این بحث ها، چون یه دو جور میشه بحث کرد، یه موقعی هست شما سقراط رو و فلسفه رو و خودآگاهی رو شما انگار در مقابل خودتون قرار میدید
ولی با رفاقت.
این
جدیه ما خیلی عجیبه، یعنی نمیتونیم از اینا بگذریم، نمیتونیم باشون صلح کنیم، اینجوری من میفهمم.
در صورت این کارا باید باشون همراهی بکنیم، حتی اگه نخواهیم همدلی بکنیم باید همراهی کنیم،
چاره هم نداری، یعنی تمام فکرتون
خیر.
شاید آیا میشه حرف فردی دا بگیریم که عبور بکنیم ولی زیر پا نگذاریم؟ این هم بحثیه، یعنی ما با فلسفه از فلسفه عبور بکنیم ولی زیر پا که ما قبول نداریم که ما دائم با تازه من که میگم میخوام بگم فلسفه به وسعت همشا، یعنی حتی فلسفه غربی را ما نمیتونیم مد نظر امروز قرار ندیم. حالا یه جملات دکتر داوری داره، به نظرم میشه یه خود مطلب به یه جایش رسون که تعبیر شما هم درسته، که آقای دکتر داوری هم با کدوم به اصطلاح تاریخ داره روبرو میشه، آیا واقعا این شریعت که فرضا بر این بگیرید که مسیحیت آخرش با کلیسا برای خود شریعت ساخت، یعنی از آگوستینوس به بعد میدونید که اینا مرجعیت کلیسا را اومدن مطرح کردن، فرق میکنه با اون مسیحیت قبلی یا خود کتاب مقدس، همین که شما میگید هیچ شریعتی براش لحاظ نمیشه. جمعش کنیم ببینیم چی میشه، بگو نگه میخواد.
به نظرم دائم ببینیم که ما به صوفی مسلکی نزدیک میشیم یا این
برای من
خیلی چیز مهمه. این که بریم یعنی چجوری میشه این تفکر ما رو به کجا رسون؟ به یه در یه گوشه نشستن آه کشیدن اعتراض کردن اینا، یعنی که نه
آره این مهمه. یعنی ما سیاست رو اگه نقد میکنیم به معنای این است که ازش میریم بیرون. ببین جمله خیلی خوب ده، یعنی که به عنوان یه واقعیت تاریخ مجبوریم بپذیریم. این جمله این بود دیگه که در مورد امر سیاسی صفحه 161 در مورد امر سیاسی و سیاست هر نظری داشته باشیم، اینک حکومت با فرهنگ و اقتصاد و آموزش و احکام و روابط اجتماعی سر و کار دارن و قابل تحلیل. یعنی طاهرزاده معتقد به فلسفه مجبور است به مدیر کل بشه، وگرنه نمیتونه مدیر کلی. میدونی یعنی چی؟ یعنی بیفتی تو دل برنامه ریزی برای بشر. در صورتی که به نابود که ما این کارو نکنیم. ما تو فصل هفتم میگه که میگه این خودش یکی از مسائل امروز تاریخی ما شده. بگذاریم حالا بازم بریم جلو اینو چی میشه. و افلاطون
طراح مدینه ای بود که فیلسوف میبایست در آن حاکم باشد. ارسطو هم گرچه به پایدهی‌های یونانی و نظام آتنی بیشتر وقع گذاشت، اما سیاست را به تعریف انسان پیوند زد. او انسان را حیوان سیاسی خواند.
تا الان این حرفا نبود، یعنی تا قبلش اصلا بحث انسان و انسان حیوان نات اینا نبود. بفرما.
این عین نظر آن گروه از صاحب نظران عصر جدید نیست که انسان را موجودی اجتماعی می دانند و مرادشان این است که انسانیت انسان حاصل جامعه است.
نگاه تاریخی به انسان دارند. هگلیان به اصطلاح. ادامه بدیم.
در نظر ارسطو اقتضای طبع انسان این است که در مدینه زندگی کند و اگر نکند چه بسا که خرد نیز در وجود او مجال ظهور و تحقق نیابد.
مدنی و طب بودن اینشو اینجور معنا می کند برای انسان. خب
درست بگویم ارسطو ساحتی سیاسی برای وجود آدمی قائل شد که بدون آن به هنر و اخلاق و علم و آزادی نمیتواند برسد.
یعنی انسان یه چیزی شد که به هنر اینا رو مدیریت کنه. این اون بگو
چون این دقیقا از اون طرف هم میگه حیوان ناطقی عاقل. اصلا میخواد بگه که اگه مدینه نباشه عقلی هم ظهور نمی کنه. البته بعد میگه که منظوری نیست که حاصل جامعه است. این بیشتر نظرش ناظر به در واقع جامعه شناسی مثل دورکیم و اینا هست که حاصل شرایط اجتماعی. میخوام بگم مثلا این وقت سیاست که با سقراط شروع میشه خیلی فراتر میره. یعنی اگر انسان در مدینه نبود، اگه مدنیت طب نبود، عاقل هم نبود. فراتر از مدیریت و اینا میشه.
یه خوده بدین جلو، چون بعد ایشون میگه که میخوام ولی آدمی در خانه هم انسان است و امور خانه را تدبیر میکند. ارسطو نمیگفت که عقل آدمی در مدینه پدید میآید. او عقل و وجود انسانها را تاریخی نمیدانست. بس بر همین میگم که بازم عقل مدبر. اگه باز بریم جلو میگه که اینا معتقد به عقل مدبر بودن. از این میشه فهمید که نمیخواد بگه منم هم برداشت شما را اول داشتم و حالا نمیتونم رد کنم که آیا انسان از جمله همین برمیاد که انسان در جامعه انگار شکوفا میشه. ولی از جمله بعدی که میگه که خب نه یه عقلی بوده است، میفهمیم که میخواد بگه که عقل مدبر میخواد جامعه اگر که اگر انسان توش نباشه اون رشد کافی را نمی کنه. ظهوره
ولی مدینه شرایطی که آخرش
عقل ظهور بده. بله
یعنی یه میخوام بگم
چرا؟
یعنی که همون حرف جامعه شناسا میشه که حاصل شرایط اجتماعی.
ولی من ایشون میگه این نیست. قبلش دیدین منم خودم اینجا مونده بودم که احتمالاً این سطور بعدی یک کمی اینا از ابهام دراره. تازه یک کمی دراره چون هم که میگون خب آیا انسانیت انسان حاصل جامعه است را، ایشون میگه نه این نگو اینا نگید، معلومه ما رو میخواد به یه جای دیگه حواله بده. متن رو بازم بریم جلو.
ارسطو نمیگفت که عقل آدمی در مدینه پدید می آید. او عقل و وجود انسانها را تاریخی نمی دانست. مدینه نه فقط جایگاه ظهور آزادی سیاسی بلکه کانون علم و اخلاق و هنر و قانون بود. این سیاست در ظاهر با آنچه پیشتر در آتن وجود داشت چندان متفاوت نبود، اما با فلسفه نسبت پیدا کرده بود.
همه حرف اینجاست، یه عقل خاصی که میتونه مدبریت مسائل دست بگیره اینو آوردن به جامعه نشون دادن. اینجور بگیم، بفرما.
ارسطو مثل استاد خود افلاطون که نظام مدینه یا پلیس را بر حسب نظام عالم مسل ترتیب داده بود، اهتمامی در تعیین مراتب و طبقات مدینه نکرد، اما وقتی ترتیب فضائل را ذکر کرد، جایگاه عقل مدبر مدینه را معین کرد.
که یعنی فیلسوف باید باشه، یعنی گفت فیلسوف باید، فیلسوف هم یعنی عقل مدبر، گفت نه این تا نباشه جامعه قوام پیدا نمیکنه. بریم جلو.
او فضیلت عقلی یا خرد سیاسی را متوقف بر علم نظری و فضائل اخلاقی و فضائل متوقف بر علم نظری و فضائل اخلاقی و فضائل عملی را وابسته به فضیلت عقلی می‌دانست، هرچند که عقل عملی را تابع علم و عقل نظری ندانست.
وابسته می‌دونست نه تابع، آخرش نسبت که دارن که.
فیلسوفان جهان اسلام و مخصوصاً فارابی در این باب بیشتر افلاطونی فکر کردند و فضیلت عملی را بیشتر به فضیلت نظری وابسته می‌دیدند. سیاست جدید سیاست جامعه است نه مدینه.
این از بحث‌های اصلیه. یه مرتبه حالا اومد این همه بحث سیاست رو کرد و سقراط چه کار کرد و افلاطون چه کار، حالا تازه میگه نه این سیاستی که الان ما تو ما داریم تو این مدرنیته اون نیست. خب تا حالا چیه؟ بله بفرما. نه دیگه، خود این عقل اومد از مدینه رو اداره میکنه از نظر سقراط. حالا ایشون میگه که فصل هفتم اینا تبیین میکنه، میگه خب الان ما با چی رو بریم؟ میگه با این که عقل فیلسوف هست، ولی قرارداد تعیین نمیکنه برای جامعه، قوانین تعیین نمیکنه، بلکه میگه که خدایان یا اونهایی که نسبتی با خدا دارن باید جامعه را براش قانون تعیین کنن. الان چی؟ الان میگه نه راسیونالیسم اینجا میگه یا بعد میگه الان با اومدن راسیونالیسم دیگه انسان آزاد است که خودش قرارداد بگذاره با عقل آزاد خودش. میگه این جامعه است. مدینه اینقدر گسیخته نبود که راسیونالیست حکومت کنه، درسته عقل فیلسوف است، ولی فیلسوفی که به حکمت رجوع داره، تازه به مصر رجوع داره، تازه میگه که باید که ببخشید خدایان باید قوانین جامعه را مدون کنن.
مشکل استاد هست نسبت عقل و مدینه و این مدنی به تدبیر. ببینید ما هممون میدونید که زبان یه امر خصوصی نیست. ارسطو وقتی که گفت انسان حیوان ناطق است، در اون لوگوس رو گفت. لوگوس هم معنی عقل میده، هم معنی نطق میده. این ببینید آیا میشه اون وقت تصور کرد انسانی که در مدینه نباشه، شما هم یونان رو در نظر بگیرید، خب اگه انسان در مدینه نباشه اصلا زبان نداره. یعنی میخوام بگم این نسبت در واقع در مدینه بودن و عاقل بودن انسان نسبت فکر می‌کنم خیلی
ذاتی باشه.
چیه باشه؟ حالا من نمی‌دونم چیه. از من می‌فهمم ایشون داره تاکید می‌کنه که میگه حاصل جامعه نیست، خب حاصل شرایط جامعه نیست. ولی آخرش زبان که نمی‌تونه خصوصی باشه که. این آقای ارسطو یا افلاطون یا سقراط اینا اگه واقعا مثلا فرض محال بگیره چون یه آدمای متفرد بودن در یه جای خودی سوق نمی‌شدن که. میخوام بگم شما هر چی رو در نظر بگیرید، همون سنتی که به اینها رسید، سنتی که اینا رو بزرگی که از شاعران بزرگشون به اینا رسید و الهام بخش تفکرشون، مثلا خود زبان رو در نظر بگیرید، زبان نه هم به قراردادیه به این معنی که کسی وضع کرده باشه یک بار برای همیشه و نه هم خصوصیه. میخوام باز بیشتر این تاکید بکنم که تو سیاست یونانی هم به نظره میرسه که مسئله خیلی فراتر از مدیریت و نمیدونم این چیزاست.
یعنی عقل مدبر، خب اینجور بگو که عقل مدبر در عین اینکه عقل مدبر است با تدبیرات خودش باز شکوفا میشه. یعنی خب حالا هر اندازه که انسان ها با عقل مدبرش با فرض ارسطویی داریم میگیم ها، یعنی با اون دستگاه که اینها معتقد نیستن که مامن های جامعه بی عقلی، اما آخرش مگه نمیخوان که حالا چه به زبان افلاطونی بگیم یا چه به زبان ارسطویی، آخرش این نوع حضور جامعه این عقل رو که ما داریم رو باید مدیریت شکوفا بکنید. اینا چطوری میخواین حل کنید؟
اینجوری که میفهمید
شده
این
که
ترجیحش از هر دو، اینو که ما برای جامعه از تو خود جامعه هم شکل میدیم.
بله
من میخواهم بگیم زن بر تفسر میزنن.
من میخواهم بگیم از حرف روسوان که جلسه قبل گفتم به این سال دیگه میشه گذشت، چون واقعا شما فرض کنید که ماها مثلا یکی رو فرض کنید یه آدمی رو مثلا توی جنگل گذاشته بود، ببینید که بعد اصلا چیزی نمیشه بهش بگی واقعا این انسانه به اون معنی که
خودت ارسطو میگه، ارسطو میگه هر کس تنهاست یا ددس یا خدا. خیلی قشنگه میگه قبول داره، یعنی نمیتونه بی جامعه انسان باشه. این که تعبیرا میبینیم که یا کاپلسون میگه یا دد یعنی آدم بلاخره نمیتونه بی نسبت با بقیه باشه، اینو که حتما میخواه بگه. اما بحثی که آقای دکتر داور اینجا مطرح میکنه، خیلی خب حالا این عقل مدبری که اینا آوردن و باش جامعه یونانی رو ساختند رو مد نظر قرار بده، بعد حالا میخواه بگه که جامعه جدید حتی اون عقلم دیگه نیست. یعنی
متوجه این بحث متجدد این قابل فهم، ولی توی یونان چون عقل یه جور دیگه است، عقل در واقع عقل
سقراطی در درون دون هست باید بزایانند.
آره
سقراطی
نه اون جوریه، عقل یونانی مراتب داره و متناسب با نظم جهان و ایناست، این بود که آدم نزدیک میشه به این توهم که مثلا اگر فرض کنید که
جامعه هم نبود،
آره مدینه هم نبود، این با اون عقل ارتباط برقرار میکرد اینا. باز اینجا شاید یک کسانی رد کنم ولی میگه مثلا این زبان اگه ما بیشتر به جمع کنیم،
آره به این راحتی نیست، یعنی زبان تفکر میاره، تفکرم زبان. خب بریم جلو، بحث داره به نتیجه میرسه به نظرم. سیاست جدید سیاست جامعه است
نه مدینه، جامعه ای که جهانی شده است، یعنی اختلاف سیاست جدید با سیاست یونانی که اروپاییان آن را سیاست کلاسیک می‌خواندند کم و بیش در اختلاف جامعه با مدینه معلوم
این حرف استانداردی. یعنی آقا دعوا نکنید، دو تا پدید است، جامعه با مدینه، اختلاف یونان با عالم جدید در همین است که یکیشون جامعه است یکیشون مدینه. حالا هم مختصر اینجا بحث شد، هم جلسه بعد یعنی توی شماره فصل هفتم به بهترین شکل اینا دوباره استاد مطرح میکنن. بریم جلو.
این اختلاف ها هرچه باشد مانع نشده است که سیاست جدید از روی گروه مدینه یونانی ساخته شود.
نشود آره نشود بهتر نیست ها نه گرده باری کردن این بهتر
جدید.
از روی گرد چی میدونم چی بذاریم که
گرده برداری میگن چی میگن کلمه تونه
از روی
هرچه هست یه چیزی باید باشد که بخونه. میگه تازه اینجور میگه، میگه این اختلاف هرچه باشد مانع نشده که این سیاست جدید از روی مثلا همون گرده برداری
نشود
باشه، چون اصلا موز بله اونم نشود بشه تا بریم جلو ها میتونید از روی مدینه یونانی ساخته نشود. میگه هم از اون ساخته شده است به دلیل اینکه اسمای همون ها رو هم روش گوشه با همه اینا. میگه البته این مرحله آخر اون مرحله دورانی است که یونان شروع شده است. متن قشنگی است، میخواییم بخونی.
تا آنجا که نظام ها و رژیم های سیاسی جدید بیشتر به نام های یونانی نامیده شده یا نام های یونانی برای وصف بعضی سیاست ها به کار رفته است، ولی یادگار یونان در تاریخ جدید محدود به بعضی نام ها نبود. یونانیان
بله نه اینا ارتباط داشتن واقعا، یه جنس نیستن اما بی جنس هم نیستن.
یونانیان بنیانگذار و آغاز کننده تاریخی هستند که غربی ها آن را به دوره ها و دوران ها تقسیم کردند و دوران اخیر آن تجدد است. تاریخ تجدد آخرین مرحله تاریخ غربی است و البته این تاریخ تکرار و تقلید و حتی پیروی از یونانیت و یونانی معابی نیست.
انصافاً خوب فکر به آدم ده. من دارم هی فکر کنم این متن خوب خونده بشه، قدرت تفکر خوبی به آدم برمیگرده. خود من که یه همچین امیدی دارم. بفرمایید آقا، به زحمت نندازی خودت، ما بی پذیرایی هم پذیرایی میشیم. خب بفرمایید که
این که مثلا آثار افلاطون رهاموز نازی ها و فاشیست ها و مستبدان جهان جدید بوده است حاصل نظر سطحی به تاریخ است.
گفتن بله
صاحبان این قبیل سخنان سطحی اینقدر نمی‌دانند که سیاستمداران به ندرت از فیلسوفان درس سیاست می‌گیرند و مگر می‌شود که سیاستمدار از یک فیلسوف هر درسی بیاموزد بتواند آن را در عمل متحقق کند. سیاستمداران بزرگ که بنای نو می‌گذارند و قوم و کشور خود را به راه دیگر می‌برند با آزادی تصمیم می‌گیرند و چون آزادند قدرت دارند. ولی یک سیاستمدار مقلد چگونه سیاست و دستورالعمل یاد گرفته را در قلم رو به حکومت خود اعمال کند؟ حتی ابژه بیجان و مادی هم هر طرحی را به خود نمیپذیرد، چنان که دانش جدید شناخت طرحهایی است که قابل اطلاق بر موجودات است. سیاست جدید در تناسب با جهان متجدد است و با سیاست یونانی تفاوت دارد.
تقلید صرف نیست. حالا بعد خودشون خیلی خوب میگن، بفرما.
درست است که دموکراسی لفظ و اصطلاح یونانی است، اما دموکراسی کنونی دموکراسی یونانی نیست. گاهی نویسندگان بعضی حکومت‌های کنونی را اولیگارشی خواندند یا الیگارشی خواندند.
یعنی یه عده قلیلی دارن حکومت، ما هم که هنوز نتونستیم از این بالاخره یه حزب گلیستی نمیدونم حزب دموکراتی دارن همه کار رو به عهده گرفتن، از ذهنارم مدیریت میکنند، اسمش هم میذارن دموکراسی. حالا برزدی شو میگه این دموکراسی اون دموکراسی نیست اینا. بله، اما
هیچ یک از حکومت‌های جدید حکومت‌های دوره یونانی نیستند. سیاست جدید با تحولی که در فکر و روح و جان آدمی پدید آمده است مناسبت دارد. این سیاست از زمان یونانیان تا قرن 19 هم در هیچ جای دیگر جهان تحقق نیافته است، اما زمینه‌ای برای پدید آمدن سیاست جدید بوده.
کیا؟ یونانیان. ببینید دیگه چه کار می‌خواست بادون بکنه. انصافا یعنی آره یه نتیجه متافیزیکی بگیرین در تموم بشیم. خب ما اینا ارزش براش قائلیم که انشاءالله همین وسیله بشه که خود ما هم تصمیم نگیریم یه فکر بکنیم. دائم این فکری که میکنیم خلأ و اون ناقصی های فکر رو هم در نظر بگیریم که یه نتیجه نگیریم. خوب جمع‌بندی شد که پس بالاخره سیاست جدید اولا به معنای یونانیش به چه معناست، به معنای جدیدش به چه معناست، ربط این دوتا با هم چیست، نفی این دوتا با هم چیست. یه چیزی خوب بود
اینجا میشه گفت که تفسیری از سیاست یونانی.
بله، که تا حالا این شکل ادامه داشته. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. این نظری که آقایون دادن برای اینکه جلسه آینده اگر ما یکانیم اون بحث